همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. هفته گذشته با پایان مهلت 28 روزه بنیامین نتانیاهو وی در تشکیل کابینه موفق نبوده است. ریالین رئیس رژیم اسرائیل چهارشنبه گذشته از یائیر لاپید رهبر یش عتید برای تشکیل کابینه دولت اسرائیل دعوت کرد. ریالین در جریان خطابه تلویزیونی بیان داشت بر اساس توصیه که از احزاب عضو پارلمان دریافت کردم تصمیم گرفتم که اختیار تشکیل دولت را به نماینده لاپید منتقل نمایم. و افزود که در جریان مشاوره روز چهارشنبه برای نامزدی لاپید 56 نماینده از 120 نفر عضو پارلمان رأی مثبت دادند. رئیس رژیم صهیونیستی همچنین تاکید کرد لاپید مسیر دشواری برای تشکیل کابینه جدید اسرائیل دارد. یائیر لاپید از رهبران جریان چپگرای صهیونیستی و از اصلی ترین مخالفان نتانیاهو است که مذهبیون اسرائیل مخالف جدی نخست وزیری وی هستند. لاپید 28 روز فرصت دارد تا کابینه جدید را تشکیل داده و برای اخذ رأی اعتماد به کنست معرفی نماید. وی میبایست برای تشکیل کابینه ائتلافی دست کم 61 رأی از مجموعه 120 رأی کنست را با خود و همراه داشته باشد. برخی منابع خبری اعلام کردند لاپید و نفتالی بنت رئیس حزب یمینا در هفته های گذشته مشغول مذاکره برای تشکیل یک کابینه ائتلافی بودند. آنها قصد دارند مقام نخست وزیری را میان یکدیگر چرخشی کنند. اگر لاپید بتواند در تشکیل کابینه موفق شود، اولین بار از سال 2009 میلادی خواهد بود که کابینه بدون ریاست نتانیاهو تشکیل خواهد شد. زیرا در این سالها این نتانیاهوی متهم به فساد و رشوه‌خواری بود که ریاست کابینه های پیاپی و قدرت را در رژیم صهیونیستی در دست داشته است. نتانیاهو اکنون باید امیدوار باشد که رقیبانش هم نتوانند کابینه تشکیل دهند تا رژیم صهیونیستی مجبور به برگزاری پنجمین انتخابات از سال 2019 شود. چنین سناریویی نتانیاهو را که از ماه می 2020 درگیر محاکمه در پرونده های فساد است، دست کم تا چند ماه دیگر در قدرت نگاه خواهد داشت. با نوشته رسانه ها اما لاپید کار سهل و آسانی پیش روی خود ندارد، زیرا همچنان برای تشکیل چنین دولتی باید با حزب یمینا بر ریاست نفتالی بنت و همچنین احزاب عربی با توافق برسد. برخی ناظران امور سیاسی رژیم صهیونیستی معتقدند حتی اگر لاپید در تشکیل دولت موفق شود، این دولت شکننده بوده و زیاد دوام نخواهد آورد، زیرا ترکیب آن از احزابی خواهد بود که از نظر سیاسی با یکدیگر تجانس ندارند و طیفی از احزاب راست، میانه، چپ و عربی را در خود خواهد داشت. هفته گذشته در ادامه چرخش در سیاست منطقه‌ای عربستان، یک هیئت عربستانی بر ریاست خالد الحمیدان رئیس دستگاه اطلاعات این کشور در سفر به سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده است. دو طرف توافق کردند به عنوان نخستین گام برای اثرگیری روابط در تمام زمینه‌ها عربستان سفارت خود را در دمشق بازگشایی کند. همچنین هیئت سعودی اعلام کرد ریاض از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و حضور در کنفرانس آینده این اتحادیه در الجزایر استقبال می کند. در همین حال رید کرملی رئیس برنامه‌ریزی سیاست‌های وزارت امور خارجه سعودی روز جمعه ضمن تأیید گفتگوها بین تهران و ریاض گفت هنوز برای قضاوت درباره نتیجه گفتگوها خیلی زود است. همچنین محمد بن زاید ولیعهد امارات نیز هفته گذشته به عربستان سفر کرد که این موضوع هم به نوعی در چارچوب دیدگاه‌ها و شکاف‌های موجود میان عربستان و امارات قابلیت تحلیل دارد. چرا که سعودی ها و اماراتی ها بخصوص در یک سال اخیر دچار اختلاف هایی در حوزه منطقه شدند. این تحرکات نشانه چرخش در سیاست خارجی عربستان سعودی است که این چرخش دلایل زیادی دارد، از جمله این که عربستان به این جمع‌بندی رسید که سیاست خارجی تنش‌زا در منطقه منافع آن را تأمین نمی کند و سبب تضعیف موقعیت منطقه‌ای عربستان شد. در همین حال این چرخش در مواضع ناشی از تغییر دولت در آمریکا نیز است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا حمایت کاملی از سیاست خارجی پرتنش عربستان داشته و در مقابل با قراردادهای تسلیحاتی دلارهای نفتی عربستان را به دست می آورد. با تغییر دولت در آمریکا، محمد بن سلمان که در انتخابات آمریکا نیز حمایت همه جانبه ای از دونالد ترامپ داشته است، تحت فشار دولت جدید واشنگتن قرار گرفته و مجبور به تغییر مواضع در سیاست منطقه ای شده است. حسن هانی‌زاده تحلیلگر مسائل منطقه در تشریح دلایل و ابعاد سفر هیئت عربستانی به سوریه گفت سفر سپهبد خالد الحمیدان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان به سوریه و دیدار او با بشار اسد و وزیر خارجه این کشور نشان می‌دهد که نگاه سعودی ها به تحولات منطقه‌ای و بخصوص سوریه تغییر کرده است. این چرخش ریاض به نوعی نشأت گرفته از فشار دولت جدید آمریکا و درباره سعودی است. عده‌ای معتقدند که تیم بایدن به دنبال حذف محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از ساختار قدرت است و در مقابل به دنبال آن است تا بتواند محمد بن نایف ولیعهد پیشین عربستان را وارد معادلات خود کند. اما به هر ترتیب فشار واشنگتن بر ریاض موجب شده تا عربستان سعودی حالا وارد کانال جدید شود، به گونه ای که سخن از بهبود روابط میان ریاض و تهران به میان می آید. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. نماینده وزارت امور خارجه ایران در امور افغانستان با رئیس جمهوری این کشور دیدار و در مورد روابط دو جانبه رایزنی کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز با محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده وزارت امور خارجه ایران در امور افغانستان دیدار و درباره مناسبات میان دو کشور، تحولات اخیر در روند صلح افغانستان و مسائل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرد. طاهریان دیروز نیز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و درباره تحولات روند صلح افغانستان گفتگو کرد. طاهریان در این دیدار تاکید کرد ایران از ثبات و صلح در افغانستان حمایت می کند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این دیدار از حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح این کشور قدردانی کرد. پس از انفجار تروریستی اخیر در کابل، مقامات جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از دولت و ملت افغانستان تاکید کردند. شهروندان ولایت هرات افغانستان آمریکا را عامل اصلی جنگ در افغانستان دانسته و خواستار پایان دادن به این حملات شدند. با گزارش خبرگزاری پوه افغانستان، در پای حمله پهپادی دیروز آمریکا با ولسوالی شیندند هرات، شهروندان این ولایت آمریکا را عامل اصلی جنگ در افغانستان دانسته و خواستار پایان دادن به این حملات شدند. با گزارش این خبرگزاری، در حمله دیروز تیارات بدون پیلوت آمریکایی در ولسوالی شیندند هرات که برای هدف قرار دادن پایگاه مولا ننگیالی از فرماندهان ارشد طالبان صورت گرفت، تلفات زیادی به غیر نظامیان و نظامیان وارد شد. صالح محمد، یکی از شهروندان هرات، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت به دنبال قتل عام غیر نظامیان و حملات نیروهای آمریکایی در این منطقه، قریه پایکش در ولسوالی شندند با خاک یکسان و تلفات زیادی به غیر نظامیان وارد شده است و بیش از 50 غیر نظامی از جمله کودک، زن، مرد و افراد سالخورده کشته و زخمی شدند. مسعود کرروخی نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان هم با ابراز نگرانی و محکومیت عملیات شبانه نیروهای آمریکایی در مناطق مختلف ولایت هرات گفت: همساله شاهد عملیات خودسرانه نیروهای آمریکایی در افغانستان و خصوص در هرات هستیم که بدون در جریان گذاشتن مقامات امنیتی در افغانستان صورت می‌گیرد و به جای هدف قرار دادن دشمنان در افغانستان و شهروندان این کشور تلفات وارد می‌شود. سخنگوی وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 250 غیر نظامی در حملات گروه طالبان در ماه مبارک رمضان و زخمی شدن بیش از 500 تن دیگر خبر داد. با گزارش امروز ایرنا، روزنامه صبح کابل با نقل از طارق آریان نوشت: این افراد در 15 حمله انتحاری و انفجار 200 ماین کنار جاده‌ای و مغناطیسی کشته و زخمی شدند. و اظهار داشت این غیر نظامیان در حملات اخیر در ولایت کابل و لوگر کشته و یا زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان طالبان را عامل انفجار تروریستی روز شنبه در مکتب سید الشهدای کابل معرفی کرد. طالبان با رد دست داشتن در حمله به مکتب سید الشهدا، داعش را مسئول این جنایت معرفی کرد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران حادثه تروریستی در کابل را محکوم کرد و به دولت و ملت افغانستان تسلیت گفت. مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار انفجار تروریستی در کابل، در پیامی نوشت: این حادثه دلخراش در کنار قرابت عمیق و مشترکات ریشه‌دار ایرانیان بسیاری را داغدار همزبانان همدل خویش کرد. شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه در پیامی برای فاجعه قتل عام دانش آموزان بیگناه لیسه حضرت سید الشهدای کابل اعلام کرد: این جنایت هولناک محصول توطئه‌های استکبار جهانی و ارتجاع منطقه و ثمره تلخ جهل و تهجر و تعصبات کور وابستگان مزدوری است که دل در گرو آمریکا و صهیونیسم دارند. مجمع جهانی بیداری اسلامی هم با صدور بیانیه اعلام کرد: دست پرورده های آمریکا همواره عامل ناامنی و به خاک و خون کشیده شدن ملت مظلوم افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی در منطقه بوده و هستند. مجمع جهانی بیداری اسلامی امروز با انتشار بیانیه انفجار تروریستی کابل را به ملت و دولت افغانستان تسلیت گفت و این اقدام را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: کشتار وحشیانه دختران بیگناه افغانستان در مکتب سید الشهدا در ماه مبارک رمضان یکی از بزرگترین جنایت‌های وحشیانه تاریخ معاصر افغانستان است. در بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی آمده است: بدون تردید آمریکای جنایتکار که امروز مجبور به خروج از افغانستان شده، با اجرای چنین توطئه‌های شیطانی عملاً می‌خواهد و مردم مظلوم افغانستان القا نماید که بدون حضور آنان در افغانستان امنیتی وجود نخواهد داشت. مجمع جهانی بیداری اسلامی در این بیانیه تأکید کرد: ملت هوشمند افغانستان فریب این توطئه‌های شیطانی و هدایت شده را نخواهند خورد و با استحکام، اقتدار و گام‌های بلند و سوی افغانستان مستقل و بدون حضور نیروهای بیگانه حرکت خواهد کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی نوشت: تنها راه حل عادلانه قضیه فلسطین ارجاع به اراده فرزندان واقعی این سرزمین و برگزاری همه‌پرسی است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: حمله به مسجد الاقصا و کشتن نمازگزاران و حد کرمت مقدسات دینی بزرگترین دلیل بر ماهیت نجات پرستانه و مجرمانه رژیم غاصب صهیونیستی است که همواره دلیل اساسی از بین رفتن امنیت و آرامش و ثبات در این منطقه بوده است. ظریف در ادامه نوشت: تنها راه حل عادلانه قضیه فلسطین ارجاع به اراده فرزندان واقعی این سرزمین و برگزاری همه‌پرسی است. مسجد الاقصا و مناطق پیرامون آن در بیت المقدس طی روزهای اخیر تا به امروز شاهد حملات شدید نظامیان صهیونیست بود که در نتیجه مقاومت فلسطینیان چند صد تن از اهالی قدس اشغالی مجروح شدند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعای سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد شناورهای سپاه را تکذیب کرد و آن را فرار رو به جلو دانست. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با انتشار اطلاعیه‌ای ادعای جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پیرامون نزدیکی شناورهای نیروی دریایی سپاه و شناورهای دریایی اردوی تروریستی این کشور در تنگه هرمز را نادرست دانست. در این اطلاعیه آمده است 20 ثور 1400 شناورهای گزمه نیروی دریایی سپاه در آبهای سرزمینی ایران با 7 فروند شناور دریایی آمریکایی در تنگه هرمز که با ارتکاب رفتارهای غیر حرفه‌ای و تحریک کننده مبادرت می‌ورزیدند روبرو شدند. در ادامه این اطلاعیه آمده است شناورهای گزمه نیروی دریایی سپاه با رعایت فاصله قانونی در چارچوب مقررات دریانوردی و رفتار مخاطره آمیز 7 فروند شناور دریایی آمریکا تذکر و اخطار دادند که آنها نیز با اصلاح رفتار مسیر خود را ادامه دادند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد این آمریکایی‌ها هستند که با حضور نامشروع خود کانون بی‌ثباتی، تولید تهدید و بروز مخاطرات ناامن کننده در منطقه از جمله در تنگه هرمز و خلیج فارس شدند. در حملات مجدد رژیم صهیونیستی به باریکه غزه یک کودک فلسطینی دیگر به شهادت رسید و تعداد کودکان شهید فلسطینی به 10 نفر افزایش یافت. در حمله عصر امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در شرق غزه یک شهروند و یک کودک فلسطینی به شهادت رسیدند و 4 تن دیگر زخمی شدند. شبکه خبری الجزیره نیز از حرکت تانک‌ها و توپخانه‌های سنگین رژیم صهیونیستی به سوی مرز باریکه غزه خبر داد. از سوی دیگر مقاومت فلسطین شهرهای اسقلان، اشدود و شهرک‌های مجاور باریکه غزه را زیر راکتباران بی‌وقفه خود قرار داده است. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند در کمتر از نیم ساعت حدود 70 راکت از غزه به سمت شهرک‌های اسرائیلی فایر شد که بر اثر این حملات 2 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند و 80 تن دیگر نیز زخمی شدند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند منان می سپارم. شب خوش، التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
امیرالمؤمنین فرمود ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. انیق یعنی شگفت‌انگیز و زیبا. ظاهر قرآن شگفت‌انگیز و زیباست برای کسانی که اهل نگاه زیبا شناسانه هستند. قرآن بی نظیر در زیبایی و شگفت‌انگیزی، اما باطن او عمیقه. این چیزهایی که من عرض میکنم در قرآن وجود دارد که درس زندگیست، مال همین ظاهر قرآن است، مال همین چیزیست که بنده و امثال بنده از قرآن میفهمیم. بله اون چیزی که کملین توحیدی از قرآن میفهمند، راسخین در علم میفهمند، اولیاء الهی میفهمند که بباطن قرآن و بحر عمیق قرآن است، او از این حرفا خیلی بالاتره. اونچه که من عرض میکنم این هزاران دستور زندگی همین چیزهایی که از ظاهر قرآن استفاده میشه. خب حالا این چیزهایی که کاربردی است، بعضی از اینها مربوط به تنظیم قواعد زندگی است. مثلا فرض بفرمایید فمن الناس من یقول آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخره من خلاق. بعضی هستن که همه قواعد زندگی انسانی رو، دوستی ها رو، دشمنی ها رو، رابطه ها رو، هدف ها رو، انگیزه ها رو در کار دنیا محصور میکنن. دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی قدرت، یعنی شهوت. مراد از دنیا در اینجا اینه. دوستیشون به خاطر اینهاست، دشمنیشون به خاطر اینهاست، رابطه گیریشون به خاطر اینهاست، تلاششون به خاطر اینهاست، هدفهاشون به خاطر اینهاست. اینو خدای متعال رد میکنه، این جور قاعده زندگی ساختن رو خدای متعال رد میکنه. فما لهم و ما لهم فی الاخره من خلاق. اینها در زندگی دنیوی به چیزهایی خواهند رسید در این زندگی موقت کوتاه، اما در زندگی اصلی و واقعی و اخروی که زندگی انسان در اونجاست چیزی ندارند، بی نصیبند، بی بهرند. اما در مقابلش یک قاعده سازی دیگری برای زندگی وجود دارد و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این قاعده سازی دومه، یعنی کسانی که در دنیا هم دنبال حسنه هستند نه دنبال هر چیزی. آتنا فی الدنیا نمیگه چی به ما بده، معلومه که دنیا میخواد، اما این آتنا فی الدنیا حسنتن، چیزهای نیکو رو در دنیا به ما بده، چیزهایی که با فطرت انسان منطبق است، با نیازهای واقعی انسان منطبق است، و فی الاخرت حسنه، دنبال آخرت هم هستن، و قنا عذاب النار. این اون وقت کسانی هستن که خدای متعال به اینها عرض کنم که خدای متعال اینها رو به مقاصد حقیقی زندگی میرسانه. این یک دست آیات از این قبیله که قواعد زندگی رو مشخص میکنه. یا مثلا فرض کنید در آیه مربوط به عقلای بنی اسرائیل که یه عده از عقلای بنی اسرائیل به قارون توصیه میکردن، میگفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک. به قارون نمیگفتن که هرچی داری و نداری رو دور بریز، میگفتن اون چیزی که داری وسیله قرار بده. پول و ثروت دنیا وسیله است، وسیله بر رسیدن به مقامات عالیه بشری و انسانی است، رسیدن به مقامات معنوی است، میتوانه وسیله باشه. میتوانید شما با پول دنیا رو آباد کنید، زندگی های انسان ها رو نجات بدید، تبعیض رو برطرف کنید، فقرا و ضعفا رو از حالت فقر و ضعف بیرون بیارید. این وقت قفیم آتاک الله الدار الاخره. اولا اونی که در اختیار توست آتاک الله هست، خدا به تو داده. ثانیا راهش اینه که این رو برای خدا مصرف کنی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اما اینجور هم نیست که تو خودت هم حظی و سهمی نداشته باشی. چرا؟ تو هم سهمی داری، سهم خودت رو هم استفاده کن. و احسن کما احسن الله الیک. ببینید این قاعده زندگی است که اسلام برای انسان معین میکنه، برخلاف اونجا که خود اون بیعقل خیال میکرد، اون قارون خرپول بیعقل میگفت انما اوتیتو علا علم، من خودم توانستم اینو به دست بیارم، به هنر خودم به دست آوردم. در حالی که اینجور نیست، خدای متعال وسائل رو فراهم کرده بود، او توانسته بود به دست بیاره. بنابراین این بعضی از آیات در قرآن اینجوری است که از این قبیل آیات زیاد داریم که قواعد زندگی رو معین میکنه.
از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. در خدمت شما سروران گرامی بودیم. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
هموطن هموطن ای افغان هموطن 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 ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر در نجات وطن دست بدست بده در نجات وطن دست بدست بده هموطن هموطن ای افغان هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام یکتای بی همتا، خدای پاک و مهربان، یاران، امراهان، عزیزان، سلام و درود بر شما. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده با گفتارهای رادیو تاجیکی، در خدمت یکایک شما عزیزان همراه هستم. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید و شنونده برنامه‌های گفتارهای رادیو تاجیکی سپاسگزار هستیم. افتخاری است برای بنده و همه همکارانم. یاران جان، در سه شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 11 می سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است، برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار و گفتگوی وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و چین با یکدیگر در شهر شیان. اعلام مقررات جدید تمدید اجازه‌نامه فعالیت رادیو و تلویزیون های مستقل در تاجیکستان. آغاز تولید انبوه اولین واکسن کرونا ایرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرها جلب میکنم. وزیران خارجه تاجیکستان و چین در شهر شیان دیدار کردند. وزیر کار خارجه تاجیکستان با منظور شرکت در دومین نشست وزیران امور خارجه آسیای مرکزی و چین به این کشور سفر کرده است. طرف‌ها در این دیدار در مورد گسترش مناسبت‌های دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست اجرای توافق‌نامه‌های حاصل از مکالمه تلفنی بین رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین، امضای سندهای جدید دوجانبه، تنظیم فعالیت های مشترک در قالب های مختلف از جمله در چارچوب جلسات کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری و مشورت های سیاسی شد. همچنین در این دیدار طرف ها بر اهمیت گسترش تجارت و رابطه اقتصادی، سرمایه گذاری علمی و فنی بین دو کشور، گسترش مناسبت های بین پارلمانی، همکاری در بخش های صنعت و انرژی، فرهنگ و گردشگری تأکید کردند. برنامه همکاری بین وزارت های کارهای خارجه تاجیکستان و چین برای سالهای 2021-2022 نیز در پایان این دیدار امضا شد. کشاوردان نهایی باباجان غفور و جبار رسولوف در کشتی بهاره از بقیه مناطق تاجیکستان پیش گرفتند. در این گزارش توضیحات اکبر احمدوف رئیس نهایی کلستان و دلیل روم مؤسسه مرکزی کشاورزی این منطقه را خواهید شنید.
در این 3 سال تامین بازار استعمالی با سبزیجات تر و تازه بر وقتی اهالی و کشاورزان ناحیه با بجنگفروف نقش اساسی دارند. شروع از دوره زمستان تا امروز حجم بیشتری سبزیجات، پمیدور و بادرنگ و قلمفوری بلغاری با بازار از گرمخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود MMK اگرو پیشنهاد کرده می شود. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته صاحبکاران و متخصصان گرمخانه با آن مایل می گردند که در مرحله های افزایش طلب در بازار حاصل سبزیجات تر و تازه تیار فراهانی بازار استعمالی تامین کرده شود.
امروز ما نوی گوناگونی سبزیجات رو پرورش کرده حاصل اون رو حاضر تیار کرده استادیم که با بازار داخلی پیشنهاد کرده با نرخ های ارزان دسترس نماییم.
حاصل 3 نوی پمیدور در گرمخانه هیدروپونیکی از ماه ینوار، حاصل 2 نوی بادرنگ از آخری ماه مارت این جانب جمع‌آوری و بازار برآورده می شود و تا ماه ایون جمع‌آوری ادامه می یابد. در گرمخانه ارگانیکی پمیدور، بادرنگ، قلمفوری بلغاری، بویمجان و هندلک در حاصل بندی بوده، در مرحله منبعده این گرمخانه بازار با سبزیجات تر و تازه تامین میکند. در منطقه اونجی جمعیت سهامی به نام سید خواجه اورن خواجایف باشد، سبزی و شلغم بر وقتی پخته رسیده، حاصل نو به بازار برآورده شد.
در منطقه اونجی سهامداران 300 گکتار سبزیجات کش کردند که اولین سبزیجات بر وقتی به بازار برآورده ایستادند. در ماه می و ایون سبزی، کارتوشکا، پیاز، پمیدور تیار میشوند.
سهامداران و اجاره کاران دههای زرزمین و خستیواز کوچه پمیدور را به انجام رسانیدند. خواجگی های دهقانی و اهالی جماعت دهات زرزمین تخمی پمیدور را در ماه های دکبر ینوار کشت کرده در گرمخانه های موسمی کوچه تیار و در این دوره در زمین های کشاد پمیدور کوچه می نمایند. خواجگیداران و اهالی دهه زرزمین در گرفتن حاصلی بلند پمیدور تجربه غنی دارند و از تامین کنندگان اساسی بازارهای ولایت سوخت و دیگر منطقه های جمهوری با سبزیجات محسوب می یابند.
کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان با اعلام مقررات جدید تمدید اجازت نامه فعالیت رادیو و تلویزیون مستقل در این کشور، نظارت بر فعالیت این رسانه‌ها را شدت بخشیده است. بر این اساس از این پس شبکه‌های رادیو و تلویزیون‌های مستقل در تاجیکستان وظیفه دار می‌شوند تا قبل از پخش متن همه برنامه‌های خود را در اختیار کمیته دولتی رادیو و تلویزیون این کشور قرار دهند و تنها پس از گرفتن اجازت نامه انعقاد می‌توانند اقدام و تهیه و پخش برنامه کنند. گفته می شود که در صورت خودداری از اجرای این مقررات، اجازه‌نامه فعالیت این رسانه ها تمدید نمی شود. همچنین شرکت نمایندگان رسانه مستقل در نشست های مقامات کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان اکنون حتمی می شود. از ایده های کارشناسان، این اقدام جایگاه تاجیکستان را در رده‌بندی جهانی آزادی بیان بدتر خواهد کرد. بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، همکنون تاجیکستان در میان 180 کشور جهان جایگاه 162 را در بخش آزادی بیان دارد. نوردین قرشبایف، مدیر انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان، در این مورد گفت این مقررات با قانون فعالیت رادیو و تلویزیون در تاجیکستان در تضاد است و باید این اقدام کمیته دولتی رادیو و تلویزیون در دادگاه لغو شود. همچنین عبدالملک قادیروف، کارشناس امور رسانه در تاجیکستان، هم معتقد است که این اقدام بر رادیو و تلویزیون های مستقل این کشور بار مالی سنگینی را بار خواهد کرد، زیرا این رسانه ها باید علاوه بر پرداخت مالیات به دولت 1% از درآمد خود را به حساب کمیته دولتی و رادیو و تلویزیون تاجیکستان واریز کنند. با گفته وی، قیمت دریافت اجازه‌نامه در سال نزدیک به 1200 دلار تعیین شده است که 20% افزایش یافته است، در حالی که در شرایط گسترش ویروس کرونا رسانه‌های مستقل تاجیکستان اکنون با بحران مالی جدی روبرو هستند. کارمندان اداره ثبت اسناد ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اقدامات مشاوره احوال شخصیت ها مانند صدور شناسنامه، نامگذاری کودکان، استفاده از لباس ملی و مشاوره زناشویی را به ساکنان ناحیه پیشنهاد کردند. این اقدام با هدف پیشگیری از همپاشیدگی خانواده‌ها اجرا می‌شود. در این گزارش شنونده توضیحات بی بی سنم سیدینا و کارمند ارشد اداره ثبت احوال ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه است.
کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه جهت بلند برداشتن معرفت اویلداری اویلهای جوان و نوخانه‌داران، همچنین اوید به ترغیب لباس ملی، نامگذاری طفل از روی فهرست تاجیکی، سری وقت گرفتن شهادت‌نامه‌های طفل، صحبت و واخوری و کارهای فهماندهی گذرانیدند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره با قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی کارهای فهماندهی در محله‌ها گذرانده ایستاده‌ایم. اویدی سری وقت گرفتن شهادت نامه تولد، عقد نکاح، بخش ثبت اسناد حالت شهروندی میگذراند، کارهای فهماندهی را ادامه داریم. بسیار شهروندان نامگذاری فرزندانشان را در هیئت اویله میگذرانند. شهروندانی که از به ما مراجعه میکنند اوید نامگذاری، ما با آنها کتاب فهرست ملی تاجیکی را پیشنهاد می‌نماییم که از این کتاب به فرزندانشان نام‌های مناسب، نام‌های تاجیکی انتخاب کرده نامگذاری نمایند.
همچنین از جانب اویله‌های روزگار دیده و روانشناسان هر هفته روزهای سه‌شنبه با اویله‌های جوان و جوانانی که به حیات مستقلانه قدم نهادن می‌خواهند صحبت‌های سودمند دایر کرده می شود. این چونین اوید به معرفت اویلداری، احترام یکدیگر، نامگذاری تاجیکانه به طفلان و سری وقت گرفتن شهادت نامه تولد و پوشیدن سر و لباس عروسی از نیاگان به میراث مانده توصیه ها داده شد. باید گفتی بعضی از پدر و مادران فرزندان خود را با نام های دارای معنای کاسته یا نام هایی که به انانه های نامگذاری ملی بگانه اند نامگذاری میکنند. تنظیم اویله پیش از همه حفظ سلامتی زنان و مادران، بلند برداشتن سطح معرفت و تحکیم موقع آنها در جامعه، این چونی تربیه نسل سالم و تشکیل عقلانه اویله میباشد.
کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان به توجه مقامات مذاکره کننده این کشور به متن توافقنامه علامتگذاری مرزی با قرغیزستان را علت دردسرهای فعلی عنوان کرد. نعمت‌الله مرسیف که خود متولد ناحیه اسفره منطقه مورد مناقشه با قرغیزستان می باشد گفت متن امضا شده مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر وقت و ژنرال شیرعلی خیرالله مشاور امور نظامی وقت رئیس جمهوری تاجیکستان درباره علامتگذاری مرز مشترک با قرغیزستان برای طرف دوشنبه دردسر ساز شده است و اضافه کرد این دو مقام سابق دولتی که مسئولیت مذاکره با قرغیزستان درباره علامتگذاری مرز را 10 سال قبل بر عهده داشتند با بدقتی متن را امضا کردند که اکنون بر اساس آن طرف قرغیزی ادعا میکند دوشنبه با واگذاری بخشی از قلمرو تاجیکستان به این کشور موافقت کرده است. این کارشناس تاجیک با اشاره به پایان بی‌نتیجه نشست 5 روزه گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان در شهر اوش در جنوب قرغیزستان گفت جای تعجب دارد که موضوعی که بیش از 20 سال منشأ و سرچشمه اختلاف دو کشور بود چگونه قرار است در 5 روز حل و فصل شود. نعمت‌الله مرسیدوف همچنین به ادعای مقامات دو طرف درباره ساخت یک راه جداگانه برای رفت آمد ادبا و وسایل نقلیه تاجیکستان میان فرمانداری وارخ و ناحیه اسفره اشاره کرد و افزود واقع شدن این جاده در کنار روستاهای قرغیزنشین چی ضمانت برای پیشگیری از ایجاد مناقشه و درگیری دوباره است. قبلا مقامات تاجیک و قرغیز در دیدار در ناحیه بادکن اعلام کرده بودند که تا روز 9 ماه می بر سر علامتگذاری 112 کیلومتر از مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان توافق میکنند. تا این توافقنامه در سفری صدر جبارو رئیس جمهور قرغیزستان به دوشنبه به امضای سران دو کشور رسد. با این حال مذاکرات 5 روزه گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان در شهر اوش که از 5 تا 9 می برگزار شد بدون هیچ نتیجه پایان یافت و گفته می شود که این گفتگوها در دوشنبه ادامه می یابد. شنوندگان گرامی اکنون توجه شما را در ادامه مشروع اخبار این ساعت به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت در سال 1399 حدود 324 تن زعفران با ارزش 190 میلیون دلار به 60 کشور جهان از ایران صادر شد. قاسم جمعر تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی موضوع رابطه های دو جانبه را بررسی کردند. سران دو کشور در این گفتگوی تلفنی موضوعات تجاری و اقتصادی و تعامل در زمینه مبارزه با همگیری ویروس کرونا را مورد بررسی قرار دادند. رئیس ناحیه لخش در شرق تاجیکستان اخراج 42 دانشجوی تاجیک از قزاقستان را تصدیق کرد. فیضالله برادرزاده گفته است بیشتر این دانشجویان قرغیزهای ساکن ناحیه لخش هستند که 5 نفر از آنها تابعیت دوگانه تاجیکستان و قرغیزستان را دارند. نظام الدین زایدی سفیر تاجیکستان در تهران با امیر حسین زمانی نیا معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این دور راه‌های افزایش همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فنی و فرهنگی بین دو کشور بررسی شد. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان با صدور فرمان روز پنجشنبه 13 می را در این کشور عید سعید فطر اعلام کرد. طبق فرمان رئیس جمهوری ازبکستان این روز در همه مناطق ازبکستان تعطیل رسمی می باشد. ربیعی سخنگوی دولت ایران با بیان اینکه مذاکره میان ایران و عربستان در سطح نمایندگان ویژه دولت بوده و تا رسیدن به نتیجه ادامه دارد گفت روند این گفتگوها مثبت ارزیابی می شود. و با مشارکت دوران زاکروف و معروف تاجیف دو نفر از افراد نیکوکار تاجیکستان در روستای کلنگیر نواحی بابوجان غرفا در ولایت سوخت هر روز برای افطار روزداران 150 کیلوگرم پلو تاجیکی پخته و رایگان تقسیم می شود. این نیکوکاران در شب ماه مبارک 27 ماه مبارک رمضان که برای شب قدر می شود میزان افطاری تغذیه‌ای خود را به 1 تن و 800 کیلوگرم رساندند. اولین واکسن ایرانی کرونا کو ایران برکه در مراسم به تولید انبوه رسید.
اولین واکسن ایرانی به تولید انبوه رسید. واکسن کوو ایران برکه. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در فازهای مختلف این واکسن را تولید خواهد کرد.
حتما تا پایان اردیبهشت این 1 میلیون رو تحویل خواهیم داد. در خرداد این بین 3 تا 4 میلیون واکسن رو باز تحویل خواهیم داد. در تیر این به 10 تا 12 میلیون خواهد رسید.
نکته مهم، ویروس کشته تنها عامل مؤثر در ساخت این واکسن نبود.
ما از 6 مسیر امروز به تست انسانی رسیدیم.
مقایسه بخوایم بکنیم با سینوفارم چین و بهارات هند باید مقایسه بکنیم. اثراتش در همون حدی که اونها تو مقالات نوشتن، مالمام هم حد بالای 70%.
معاون وزیر بهداشت میگه در زمینه دارویی تحریم‌ها باعث شدن در این حوزه رشد کنیم.
ظرف 1 سال آینده با کف تولیدی که فقط 5 تا از شرکت‌های ما که من جمله شفا فارمد هست در رأس اون، به هر حال برآوردمون این هست که تا فروردین سال آینده ظرفیت تولید 197 میلیون دوز در کشور ایجاد شده.
واکسن های دیگری هم که در حال کار هست و مراحل تحقیقاتشون تموم شده و در واقع مراحل پایانی فاز 1 هستن هم در همین استان البرز هستن، از جمله رازی، از جمله پاستور و اون مجموعه ای که تحت نام اکتورکو هست در شهرک بهارستان کرج هست.
واکسن مجموعی از علوم مختلف پیچیده و حساس، اما محققان ایرانی در البرز از این آزمون هم موفق برآمدند.
از اون فاز تحقیقاتی اولیه تا اینکه ما برسیم به مطالعات بالینی حدود 9 ماه طول کشید.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام حالا روبروی خودش برنامه‌ای فشرده را می‌بیند. اولویت اول نیاز داخل و بعد از آن نگاه به صادرات.
ثبت نام داوطلبان نامزدی 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه آغاز شد. تالار بزرگ وزارت کشور ایران از ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه بر روی این افراد تا روز شنبه باز خواهد بود و آینده به مدت 5 روز فرصت دارند که داوطلبی خود را در این انتخابات در وزارت کشور ثبت کنند. داوطلبان هنگام انتخابات رئیس جمهوری بر اساس ماده 35 قانون ثبت نام باید جزء شخصیت های مذهبی سیاسی ایرانی است، تابع جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. صد پایین ثبت نام ها در مرحله های بعدی انتخابات رئیس جمهوری ایران شورای نگهبان با مدت 5 روز صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات را بررسی و اعلام خواهد کرد و نام نامزدهای تصدیق صلاحیت شده از سوی وزارت کشور ایران اعلام خواهد شد تا مردم نامزدهای نهایی انتخابات را بشناسند و درباره آنها تصمیم گیری کنند. 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران 28 خرداد 18 ایون امسال برگزار خواهد شد. دوره رئیس جمهوری در ایران 4 سال است که هر رئیس جمهوری می تواند 2 دوره پی در پی در انتخابات شرکت کند. در آستانه فرارسیدن عید فطر قیمت گوشت در تاجیکستان باز هم افزایش یافته است. مردم شهر باختر میگویند اگر قیمت ها همین طور گران باشد سفره آنها در عید کوچکتر از رمضان خواهد بود. بعضی فروشندگان و ایده دیگر دلالان و واسطه ها را علت اصلی گرانی گوشت معرفی میکنند.
امی 450 شما سمولی میدم چی میشم هیچی و امی موی خدمه میرسه و هیچ چیز خدمه میرسه
نرخ گوش 60 میشه دیگه کو قیمت اوش بخره میشه میمونه ایشا بخره میشه میمونه مگر می گوشت بخره خورده بشینیم خاطر نگاه کنه گوشت تماشا کنیم همین خلاص
نه دارم نویو همین منطقه قرمون تپا منطقه کولوب ده شال شامی گاشسم همین از دستم گینه پیوز ده نویا جایون 60 70 این اصل زمین 160 انا می بشار قرمون تپا یا 1 کیلو پیوز با 200 سوم با دیگر اون رفته 200 سوم یا 90 اینا 160
خیلی کنجورک نه دارم الافم قیمت سبی هم یاد مولان کام چی نه گوشت 58 تومن
چی میگن
اخر دورو چی شکایت دارن خیر که چرا جوشون سیز بودم و شکایت نکنم چون هم
سودا را روز رمضان اولش نستر بود پوز نه سودا دسته روز سودا ما سیستای سودا ستار شده کم تا بولاره این نرخ موشن 58 تومن شده ممکنه ایسا بهم وزمتره ممکنه در میشه بهم
موشد همین قیمت چی دنی
گوشت شما در کارتون به ضرر میرسیم خیلی سودا ما سیشده یا خیلی ما در 50 تومن شد 40 تومن شد 2 کلو گوش میگره بعد جای کلو بود ما در بهتر میشه مثلا کم کم هم چیز چورو کم تر شده گه ایسای بزرگ در دسترس نیست هم چیزو همین صبح کم هم
معاون اولی کمیته امور کشورهای جامعه همسود و همگرای اوراسیایی در مجلس دوما یعنی مجلس نمایندگان روسیه انتشار خبری احتمال استقرار نظامیان آمریکایی در تاجیکستان پس از خروج آنها از افغانستان را خیال بافی مقامات واشنگتن عنوان کرد. ویکتور ولادیسکی گفت اصلا حرف زدن در این مورد بی‌معنی است که تاجیکستان به عنوان متحد راهبردی روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی برای چنین کار اجازت نمی‌دهد و افزود بر اساس سازشنامه همکاری دفاعی روسیه و تاجیکستان و عهده‌داری دو جانبه میان دوشنبه و سازمان پیمان امنیت جمعی امکان اجازه استقرار پایگاه یا فعالیت نظامیان خارجی در قلمرو تاجیکستان ممنوع میباشد. ولادسکی یادآور شد که امریکا پس از ناکامی در افغانستان تمایل زیادی دارد که در تاجیکستان نظامیان خود را مستقر کند تا روسیه، چین و ایران را تحت فشار قرار دهد. اما در شرایط فعلی این اندیشه تنها یک آرزو برای امریکا خواهد بود که تحقق آن غیر ممکن است. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال اخیراً ادعا کرده است که آمریکا برای انتقال نظامیان خود از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان تلاش‌های را آغاز کرده است. و 20 خانواده آسیب دیده از رانش زمین در روستای افتخاری ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت خرسان در جنوب تاجیکستان در محل مناسب و بی خطر برای ساخت خانه زمین داده شد. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در این زمینه می‌گوید
در جماعت دهوت افتخار در نتیجه فروروی زمین با تاسف باید ذکر نمود 20 خانه های استقامتی شهروندان زیر زمین رفتند و برای برطرف نمودن این گونه حالت فوراً اجنبی کمیته حالات فوق‌العاده گروه کوری به تاسف رسیده با سرداری معاون رئیس کمیته به اینجا سفر برگشتند و باید قید نمود که محض همین تلاش های کارمندان کمیته حالات فوق‌العاده در یک جایی با مقامات حکومت محلی و دیگر ساختارهای قدرتی که اینجا فعالیت میکنند امکانیت داد که در یک مدت کوتاه 167 خواجگی ها را به جای بی خوف انتقال و با سه وقت خوراک تامین نمایند. یکون خسارات جونی با قد گرفته نشده است و از اون جمله خسارات مولی اونها یعنی اون مول و اموال یعنی اون چوروی که داشتن اونها ضرر ندیدند.
جاناتان هینیک معاون دستور وزیر کارهای خارجه آمریکا از آمادگی این کشور برای رساندن هر گونه کمک ممکن جهت حل و فصل مناقشات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان خبر داد. و این موضوع را در جریان یک وبینار برگزار شده توسط شورای آتلانتیک واشنگتن اعلام کرد و گفت که آمریکا از آخرین تحولات بین تاجیکستان و قرغیزستان یعنی پایان درگیری مسلحانه خوشحال میباشد. یعنی گفت ما فکر نمیکنیم که این وضعیت حل و فصل شده است. این موضوع تاکنون حل نشده است. برای بازگشت مردم به خانه های خود و برای انجام کارهای ساخت و ساز در محل درگیری نیاز به صلح و ثبات است. طبق گفته معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا واشنگتن دائما با این دو کشور در تماس است و گفت ما البته از طریق سفارت‌هایمون در بیشکک و دوشنبه با رئیسان جمهوری هر دو کشور در تماس هستیم. ما با سفارتخانه‌های اونها در واشنگتن تماس گرفتیم اما پیشنهاد کردیم که با هر راه ممکن از حل و فصل مسالمت آمیز نزاع حمایت کنیم. یعنی گفتند آنچه از این مهمتر است ما در واقع از رهبریت در بیشکک و دوشنبه دعوت کردیم مسئولیت را بر دوش خود بگیرند و شرایط لازم برای تکرار نشدن چنین حادثه ها در آینده نیز ایجاد شود. وضعیت در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که روز 28 اپریل شدت گرفت و در روز 29 درگیری مسلحانه بین مرزبانان دو کشور رخ داد، طرف ها شب 1 می موفق به پایان درگیری شدند و فعلا سازشنامه آتش‌بس مراعات می شود.